أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت به اینجا منتهی شد که چه کسانی رو خداوند متعال دوست داره. آیات فراوانی در این زمینه عرض کردم وجود داره که بیشترین تعداد رو راجع به محسنین دارد. از 88 آیه‌ای که حدوداً در قرآن کریم پیرامون محبت وجود داره، آیاتی در بین آنها هست که می‌فرماد ان الله یحب المحسنین، و این مضمون در 5 آیه تکرار شده و صفات دیگه به این اندازه وجود نداره. معلوم میشه شخص محسن رو خداوند خیلی دوستش داره که 5 بار هم در قرآن با الفاظ گوناگون این رو تکرار فرموده. عرض کردم شایسته است که با توجه به این 5 بار تأکیدی که قرآن روی محسنین داره، امروز یه مقدار راجع به محسنین صحبت بکنیم و ببینیم محسنین چه صفاتی دارن و چه آثاری دارن. ویژگی هایی که اگه تو وجود ما بیاد ما رو محسن میکنه، بعد که محسن شدیم چه آثاری برای شخص محسن وجود داره، یعنی خدای متعال چه پاداش هایی رو در نظر داره به اونها عطا بکنه. هر دو بحث خیلی مهمیه. لفظ محسن رو محسن، محسنون، محسنین و محسنات، این 4 تا لفظ رو اگر در قرآن ملاحظه بفرمایید 39 تا آیه فقط راجع به این 4 تا کلمه داریم. بندم یه مروری رو این آیات کردم که ببینم بالاخره از دید قرآن محسن چه کسی است. بحث امروز ما پیرامون اینه، به خاطر اینکه یک آمادگی ذهنی پیدا بکنیم، اول لفظ محسن و احسان رو از نظر لغت معنا کنم و بعد وارد بحث میشیم. محسن از کلمه حسن هست و حسن هر کار نیکو و پسندیده ای رو میگن، عملی که شایسته است، اخلاقی که شایسته است، اعتقادی که شایسته است، یعنی تو هر سه بعد میاد. معمولا ما تو عمل اون رو به کارش میاندازیم، ولیکن همیشه تو عمل نیست، گاهی اخلاقه، اخلاق روحیه است. مثلا شجاعت این یک اخلاق حسنه، اعتقاد به خدای یگانه توحید یک عقیده حسنه. پس گاهی مربوط به فکره، گاهی مال اخلاقی که روحیات انسانه، گاهی مال رفتار ظاهری و عمل انسانه، نگاه کردن، حرف زدن، رفت و شد، معاملات. علی حال هر کار شایسته و خوبی رو بهش حسن میگن. البته لازم نیست لفظ هر کاری رو بگیم، این کار که میگم یه مقدار تعریف ناقصه، چون من لفظی رو ندارم که هم شامل عقیده بشه هم اخلاق و هم عمل، ناچارم باید توضیح بدم. لذا بگیم هر چیز، هر چیز پسندیده و خوبی. حسن در مقابل قبیح و مصدرش هم حسن، حسن در مقابل قبح. حسن چیز نیکو رو میگن، قبیح چیز ناشایسته رو میگن. وقتی این شایسته و ناشایسته که عرض میکنم، ملاکش عقل یا دینه. یعنی گاهی عقل انسان میگه این کار کار خوبی است و مثلا دارم من یه کاری انجام میدم، محکم اون کار انجام میدم، این محکم کاری رو عقل میگه خوب. خیاطی میکنم، خیاطی خوبش رو انجام میدم. درس میخونم، بهترین درسش رو میخونم. یا درس میگم، سعی میکنم بهترینش رو. تو هر چیزی هم دیگه به تناسب خودش. اون کار نیکو، عمل نیکو، اخلاق، هر چیزی که عقل به عنوان یک حاکم تو وجود انسان میگه این کار ماینبغی است، یعنی چیزی است که شایسته است. خب ماینبغی رو بهش میگیم حسن، ما لاینبغی میشه قبیح. هر چی که شایسته تو عرب میگیم ینبغی. حالا این شایسته و ناشایسته که عرض کردم، گاهی ملاکش در نزد عقل، گاهی وقتا هم عقل نمیتونه درک بکنه. خیلی خوب، از فرمان دین ما استفاده میکنیم. مثلا عقل هیچ وقت به ما کیفیت نماز خوندن رو به ما نمیگه. اصل عبادت رو عقل میگه، میگه ما که بنده خداییم باید فرمان خدا رو اطاعت بکنیم. اینا عقل تا اینجاشو میگه. اما از عقل سوال کنیم فرمان عقل چیه، میگه نمیدونم، من که از خدا چیزی ارتباط ندارم که فرمانی از اون به من رسیده باشه. عقل ساکت میشه ولی که مراجعه میکنه به پیامبر. خب آیا این پیامبر راست میگه که وصل به خداست یا نه؟ باز اون معجزه میاره، عقل ما حکم میکنه. یعنی تا اینجا دوباره عقل میگه بله این معجزه که کرد این کار بشر نیست، یعنی حتما وصل به خداست. عقل تایید میکنه، بعد عقل میگه حالا که مطمئنی که این رسول خداست، ببین فرمان خدا رو چی میگه. خب میگه باید نماز بخونید، مثلا ظهر 4 رکعت نماز، هر رکعتی هم 1 سوره، 1 رکوع، 2 سجده، اینطوری. حالا اگر از همون دین سوال بکنم بهترین نماز کدام است، توضیح میده. همون دین میگه دیگه، اینجا عقل نمیگه. دین توضیح میده بهترین نماز نماز است که با حضور قلبه. بهترین رکوع چیه؟ بهترین سجده چیه؟ وقت اون بهترین ها میشه عمل حسن. عمل حسن که مدرک او دین است. گاهی هم عمل حسن مدرکش عقله. بنابراین کلیتش این میشه هر چیزی که خوب است در نزد عقل یا در نزد دین، اینو میگیم حسن. مقابلش هم هر چیز بدی، ناشایسته ای که بد بودنش رو کی میگه، کی درک میکنه؟ یا عقل درک میکنه یعنی این کار بده، و یا اگرم عقل درک نمیکنه دین به کمک ما میاد و میگه این کار کار ناشایسته است، مثل ترک نماز. یا اینکه نماز رو بخونیم ولیکن با عجله بخونیم، ترک حضور قلب داشته باشیم. خب دین میگه نه این شایسته نیست. این معنای حسن و قبح عقلی یا شرعی که خواستم یه توضیح کوتاهی راجع به او عرض بکنم. حالا کلمه حسن و قبیح رو که معناش رو فهمیدیم، احسان همون حسن منتا چون متعدیه، احسان به معنای ایصال حسن به غیر است. تو فارسی ایصال رو میگیم یعنی رسوندن، تعریفش میشه احسان یعنی چه؟ رسوندن یه چیز نیکویی به غیر، اینو میگیم احسان. البته لغویین این تعریف رو نکردن، اونا تعریف های دیگه کردن که چون بحث حالا دقت نمیخوام تو اون لغات بکنم، بخوام نظرات اونا رو بگم اشتباهی که کردن چی شده است، اینا رو واردش نمیشم. این تعریف الان تعریف بود که به نظر خود بنده بعد از تحقیق زیاد کردن بهش رسیدم. خب خواستم اشاره بکنم یا اقل عزیزان بعد مراجعه میکنم نه همچین تعریفی تو احسان نیمده، اونا رو بهش توجه دارم و اشکالاتی هم به ذهنم میرسی. خب من به عنوان شروع در صحبتمون که میخوام از قرآن استفاده کنم، یک روایت رو ابتدای کار خدمتون عرض بکنم، برای اینکه بحث امروز رو ببینید چقدر مهمه. احسان و حسن بودن تو وجود یه انسان اگر بیاد، او رو بهترین موجودش میکنه. اخلاق خوب، هر چی شما اسم بیارید یک یک تک تک میرید جلو، جامعش میشه حسن بودن. معاشرت خوب با دیگران، تک تکشون میگید معاشرت، مثلا اینه که با احترام حرف بزنید یا جلو پاشون بلند شیم احترام بگذاریم دست بدیم، هی تک تک شما جامعش میشه چی؟ تو معاشرت با مثلا پدر مادر، رفیق، همسر، کار خوب، جامعش میشه چی؟ احسان. معامله میخوام بکنم، میخوام معامله درست باشه، یک شما یک یکی میرید جلو میگید معامله حتما باید جنس سالم باشه، نمیدونم کم فروشی نکنه، گرون فروشی نکنه، صفات جنس رو دروغ نگه، تقلب نکنه، هی تک تک میرید جلو، جامعه همه اینا میشه معامله حسنا بگید، معامله نیکو. ما مقابلش هم میشه معامله که قبیحه و زشته. اگه من مشتری رو فریبش دادم، این کار برای قبیح هست دیگه. تو رفتار اجتماعی باز ممکنه شما تک تک این مثال بزنید و بگید رفتار اجتماعی اینه که انسان حقوق افراد شهر رو رعایت بکنه، حق کسی ضایع نکنه، تو رفت و شدها، تو نمیدونم بیمارستان، تو رانندگی، تو مسائل سیاسی، مسائل نظامی، تو خیلی خوب. جامعه هم اینا میشد حسن. یعنی لفظ حسن یه لفظیست که شامل همه چیزهای خوب میشه. شما الان یه مثال نمیتونید بزنید، یه نمونه، یه چیز خوب رو مثال بزنید که لفظ حسن نگیره بهش. اخلاق، 70 تا اخلاق خوب و بد ما داریم حدوداً. اگه ما بخوایم تک تک اخلاق خوب رو بگیم مثلا سخاوت، ایثار، حلم، صبر، عقل، هی یکی که بخوایم بگیم جامعه چیه؟ اخلاق حسن. یه مثال تک میگیم که همه اینا رو در بر میگیره. مقابلش هم اخلاقای بد میشه قبیح. این روایت رو عرض بکنم از امیرالمومنین علیه السلام در قررالحکم فرمودن لو رأیتم الاحسان شخصا لرأیتموه شکلا جمیلا یفوق العالمین. اگر شما میتونستید احسان رو در قالب یک انسان مجسم ببینید، اون انسان رو میدیدید اونقدر زیباست، یه شکل زیبایی میدیدید که برتر بر تمام انسانهای دنیاست. یفوق العالمی، یعنی زیباترین چهره را داشت، ولیکن حیف که حالا تو قالب جسم تجسم پیدا نمی کنه. امام علیه السلام می فرمود اگر تو قالب جسم متمثل می شد به ظاهر می دیدید زیباترین قیافه رو می دیدید. احسان اینه. پس یه جایگاه خیلی بالایی داره بحث احسان، منتها احسان با تمام وسعتی که داره تو قرآن کریم یه موارد خاصی رو روش اسم گذاشته. توجه دارید دیگه کلمه احسان این موارد خاص نیست، لفظش یه معنای عام نیست. که این آقا میشه محسن وقتی تو تمام عقایدش عقاید به جایی باشه، وقتی تو اخلاقیاتش همه اخلاقهای شایسته‌ای باشه که عقل و شرع تأیید میکنه، و وقتی که رفتار ظاهریش اعمالش تمام واجبات و مستحبات انجام بده، هر چی عقل میگه انجام بده، هر چی هم عقل جلوشو میگیره، کار زشتش میدونه، منکر میدونه یا دین منکر میدونه، ولو منکر در حد مکروه انجام نمیده. ببینید چی میشه، یه معنی خیلی وسیع پیدا میکنه. حالا شما میگید احسان به چه کاری میگن؟ دیگه نمیشه گفت به چه کاری، تو هر جایی به حسب خودشه. اون وقت که دارم حرف میزنم احسان به اینه که تو حرف زدن مثلا دروغ نگن، غیبت نکنن، یا حتی حرف بی خودی، حرف نقبم نزنن، احسان اینه. بدگویی از کسی نکنه، حالا اینا مثال دارن میزنه. حالا همین احسان شما بیاد با پدر و مادر، آیه 23 سوره بنی اسرائیل میگه چی؟ و بالوالدین احسان. حالا احسان به والدین چیه؟ یه معنی دیگه پیدا میکنه. نیکیه به پدر و مادر اون یه بحث دیگه است که امام صادق علیه السلام روایت شده در تفسیر فیض کاشانی دیدم، در تفسیر صافی، و از سابق تو ذهنم اینه که جاهای دیگه هم هست این روایت. از امام صادق علیه السلام سوال کرد احسان چیه؟ بالوالدین احسانا، راجب والدین حضرت دو چیز معنا کردن، فرمودن الاحسان ان تحسن صحبتهما و لا تکلفاهما ان یسألاک شیئا مما یحتاجان الیه و این کانا یستغنیان. دو تا چیز، اولیش حضرت راجب گفتار، دومش راجب عمل فرمودن. گفتار با پدر و مادر فرمودن گفتار نیکو، خوب باشون حرف بزنی. حالا این خوب حرف زدن هم خیلی معنا داره، یکیش اینه که مثلا سبک با اونا صحبت نکنی، تو به اونا نگی صحبت کردن، یک شب اینه که تو کیفیت حرف زدن صداتو بالاتر از اونا نبری، تو صحبت کردن با نیکو با اونا حرف بزنی، تون صداتو بالا نیاری. یکی دیگه اینه که مثلا اونا دارن حرف زدن تو صحبتشون بد نکنی صحبت ها، یه حرف باشون بزنی. این نیکیه تو صحبت کردنه، خوب باشون حرف بزنی. دومش هم تو اول فرمودن اونا رو وادار نکنی که به تو دستور بدن چیزی رو که بهش نیاز دارن، محتاجن. بعد حضرت فرمودن ولو نیازم ندارن، چون گاهی وقتا میشه که پدر و مادر به خیال خودشون مثلا نیاز پیدا میکنن، فعلا به شما میگن فلان چه برای ما تهیه بکن، برای ما، شما هم میدونید نیاز پیدا نمی کنن، نیاز ندارن. حضرت می فرمان حتی اون چیزی هم که نیاز ندارم در واقع، اما تو ظاهر به تو دستورشو میدن، قبل از اینکه دستورشو بدن شما برو انجام بده. احسان در عمل اینه که اونا رو مکلف نکن به دستور دادن. ببینید با اینکه تکلیف و زحمت مال عملیست که شما انجام میدید، اون دستوری که پدر مادر میدن زحمت نداره. خب ببینید احسان با پدر مادر چه معنا پیدا کرد. حالا احسان شما بیارید تو ذبح حیوان، اونجا احسان به تو ذبح چیه؟ یه معنای دیگه پیدا میکنه. اونجا میگه احسان اینه که کاردو تیز بکنی که زود ذبحش کنی، زیاد اذیت نکنی حیوانی رو که میخواد ذبحش بکنی. یا اینکه حیوان غیر معکول رو اصلا ذبح نکن، بی جد یه حیوانی هم تو ذبحش میکنی در حالی که خوراکی نیست اصلا، چه ذبحش کنی؟ خب ببینید احسان تو اونجا یه معنی دیگه پیدا کرد. حالا اینا روایتش رو براتون میخونم. بعد احسان فرض کنید میره تو دفن میت، اصلا یه معنی دیگه پیدا میکنه. اونجا عمل، عمل نیکو چیه؟ اینه که قبر رو محکم درست بکنید، سست نکنید، لای سنگ ها باز نباشه که مدت دیگه خراب بشه قبر. عمل حسن تو هر جایی معنی خاصی داره. حالا خواستم عرض کنم که فکرتون نره توی مورد خاص و بگید انسان محسن حتما اینه. نه، احسانی که محسنه تو تمام کاراش، مثلا یه انسانی سرتاپا نمونه، نگاهش خوب است، شنیدنش خوبه، حرف زدنش، راه رفتنش، غذا خوردنش، اینا که مال اعماله. بعد بیاد روحیاتش رو بررسی کنه، روحیات خوبو داره، روحیات خوبو نداره. میاد با افکارش در تماس میشی، ببینید افکار خوبو همشو داره، افکار ناپسنده هیچی نداره. اینه که فرمود اگر احسان مجسم میشد توی یک انسان، او رو زیباترین انسان میدیدید که یفوق علی العالمین، او تمام انسانهای دنیا رو میگیره. خب حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردم، تو قرآن کریم مواردی رو راجع به محسن بودن دست روش گذاشته که حدود 10 مورد هست، 11 موردی که اینا رو خدمتون عرض میکنم. که اینا نمونه های از همون کلیه که دارم عرض میکنم. در آیه 195 بقره، آیه مربوط به انفاق که میگید انفاق بکنید، بعدم میفرماد ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه، خودتون رو تو هلاکت نیندازید. بعدم میفرماد و احسنوا، احسان بکنید که ان الله یحب المحسنین. اگر ما با توجه به قبل از احسنو که داره دستور به احسان میده قبلش رو نگاه بکنیم، این به ذهن خطور میکنه که انفاق کردن و حفظ نفس از هلاکت اینا یک نوع احسانه، یه مصداق از احسانه که توی این آیه در کنار هم ذکر شده. البته بعد که میفرماد و احسنو یه معنای خیلی وسیعی داره. احسنو دیگه نمیتونیم بگیم احسان فقط تو این 2 مورده، اما خب تو این آیه مثال زده، مصداق ذکر کرده، یکی انفاق، یکم عدم القاء نفس به هلاکت. این 2 مورد مثال زده، بعدم کلی فرموده و احسنو، هر چی هست دیگه احسان کنید که خداوند محسنین رو دوست داره. مورد دوم آیه 236 بقره راجب مردی است که زنشو طلاق میده در حالی که اصلاً عمل جنسی با اون نداشته، تماسی با اون نداشته، و یا اینکه مهریه تعیین نکرده. تماس داشته منتها مهریه تعیین نکرده، که اینجایی که مهریه تعیین نمیشه حمل بر مهر المثل میشه. یعنی باید ببینن زنهای این چنینی تو جامعه حدوداً مهریهشون چقدر، کارشناسا حدودشو معین میکنن، ولو هنگام عقد مهریه معین نشده بوده. اما نمیشه که زن بدون مهریه باشه. حالا اتفاقا این مرد میخواد زن رو طلاق بده، قرآن میفرماد که مهریهشون از جنس نیکو بدهید. ببینید اینجا جنس نیکو رو میگه، یعنی چی خوبش رو بهش بدید. حالا مثلا فرض کنید به عنوان مهریه میخواد فرش بهش بدید، انواع فرشای کم و زیاد خوبش رو بهش بدید، میخواد ظرف بهش بدید، ظرف خوبش رو بهش بدید. و همینطور حالا بخوام آیه رو بخونم، اینا یه مقدار طول میکشه، اجازه بدید ازش رد بشم. فرمود و متعوهن، به اونا کالا بدید، مهریشون رو بپردازید، علل موسعه قدره و علل مقتره قدره، اون که دستش باز از نظر مالی، ببیند چقدر میتونه شایسته است، شأن خودش رو نگاه کنه. اون کسی که تنگ دسته همینطور، متاعا بالمعروف، باید یک کالای پسندیده. بعد میفرماد حقا علی محسنین، این یک حقیست به گردن انسانهایی که محسنن، نیکوکار. سوم از مواردی که باز ما رو محسن میکنه، کظم غیظ، یعنی خشم خود رو هنگامی که زمینه فرام شده بر عصبانیت، خشم رو فروکش بکنیم. و دنبالش قرآن میفرماد اکتفا نکن به کظم غیظ، علاوه بر اینکه خشم رو فرو نشوندی عفوش هم بکن. چون یه کسی حالا یه توهین به من کرده، حق رو از من ضایع کرده، من عصبانی میشم، جلو خودم میگیرم، اما دیگه عفوش نمیکنم، خودم رو محق میدونم، طلبکار، میگم روز قیامت جلوشو میگیرم، در حالی که اینجا میتونم سرش بذارم، هیچی نمی. قرآن میفرماد والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، حالا که خشم و فرو نشوندی عفوش هم بکن، بگذر ازش، هست بگو من بخشیدمش. ان الله یحب المحسنین، بلا فاصله میگه خدا محسنین رو دوست داره. این اشاره به اینه که اگه کظم غیظ کردی و عفوش کردی، شما میشه محسن و محبوب پروردگار واقع بشه. تو ذیل همین آیه، آیه 134 آل عمران، یه داستانی داره که کنیزی اومد آبی رو آورد خدمت امام دوم علیه السلام که ازت وضو بگیرن، ظرف رو صفر نگرفت دستش، افتاد از دستش و برخورد کرد به دست امام، دست امام هم زخمی شد. کنیز خیلی ناراحت شد که ما اومدیم آب دست حضرت بدیم، تازه دست امام هم خونی شد، و برای اینکه امام عصبانی نشن از دست او فوری کن والکاظمین الغیظ، آیه رو برای امام خوند. حضرت هم فرمودن کظمت غیظی، خشم خودم فرو نشوندم. کنیز زرنگ بود، گفت والعافین عن الناس، حالا که خشم فرو نشوندید عفو من بکنید، ببخشید مرا. حضرت فرمودن عفو تو که بخشیدم، رها نکرد. آیه رو دنبالش خون، ان الله یحب المحسنین، خدا محسنین رو دوست داره. امام خواستن یه کار اضافه تری انجام بدن، یه مرتبه رو آزادش کن در راه خدا. در حالی که آزاد کردنی که نیست، اگه بخوام امروز مثال بزنم، دادن ماشین شخصیش سازن در راه خدا. امروزه شما ببینید یه ماشین در اختیار کسی است، حالا کنیز و عبد که روزو نداریم اما ماشینشون یه جورایی باید بشه تا انسان ماشینشو در آخر خیلی باید براش هر دنها روزه بخونند و به قول امروز یک عشقشو در بیارن، میگن اینقدر لازم است کار واجبه چی تا بگید باشه. اما سریع کار ساده ای هم تو ببینه دیگه کسی از نظر زندگی پایین تر از او خونه نداره، فوری ماشینش رو بده بگه بیا این ماشین رو بگیر برو مثلا با پولش خونه بخ. نیست همچین چیزی، اینا اتفاق نمیفته دیگه. خیلی ساده تر از اینه. تازه این اومده به امام یه مشکلی هم وارد کرد، دست امام هم زخم کرده بود، اما کار به کجا منتهی شد؟ چهارم از مواردی که باز ما را محسن میکنه صبر در جنگ و مصیبت های جنگ. اینم آیات 146 تا 148 آل عمران، سه تا آیه دنبال همه. و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار انسانهای خدایی، انبیایی که همراه او انسانهای الهی می جنگیدن در راه خدا. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، در راه خدا هر چی بهشون میرسید اینا سست نمیشدن. و ما وعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین، سست نمیشدن، ضعیف نمیشدن و خداوند صابرین رو دوست داره. یعنی اینایی که تو جنگ محکم استقامت میکردن اینا صابرن، صبر داره میکنه. بعد تو آیه بعد میفرماد گفتار اینا این بود که میگفتن ربنا اغفر لنا، خدای ما رو ببخشمون، تو اون میدانهای جنگ دعا میکردن. و اسرافنا فی امرنا، آنچه ما تو کارامون اسراف کردیم خدایا از ما ببخش. و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، ما رو بر این دشمنان پیروز بکن. فاتاهم الله، خداوند به اینا داد ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. و الله یحب المحسنین. مشابه این آیه که راجع به صبر، آیه 115 سوره هود که فرمود واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، صبر اصلا تو وجود انسان میاد، انسان رو محسنش میکنه. حالا اگه این صبر تو میدان جنگ باشه دیگه اون یه مصداق خیلی بزرگشه، یا اصلا تو غیر میدان جنگه. حالا یا صبر در وجود انسان ما رو محسن میکنه. پنجم از صفاتی که باز خیلی درشته عفو و صفحه. عفو و صفح غیر از مورد سومه که حالا بگیم کظم غیظ کرد و بعدم عفوش کرد، همیشه انسان تو عصبانیت نیست، نه گاهی وقتا مثلا حقی رو انسان از یک کسی داره، دو تا برادرن، یه حقی ازش طلبکاره، یا اینکه نه حقای غیر مالی مثلا غیبت من رو کرده، بعد میاد از من عذرخواهی میکنه میگه ببخشید من غیبت شما کرد، یا غیبت شما رو شنیده، طلب عفو میکنه. علیه حال یکی از صفات بسیار پسندیده انسانای محسن عفو و صفح هست. فرق عفو و صفح اینه که عفو یعنی گذشت، اما دیگه تو عفو وجود نداره که حالا که من گذشتم حقمو میبینم و ازش صرف نظر میکنم یا حقمو نمیبینم. تو کلمه عفو معمولا این خوابیده که دارم حقمو میبینم و دارم میگذارم، چون حقی داشتم گذشت کردم. سقف یعنی ندیدن حق، اصلا حقمو نمیبینم و رومو برمیگردم. سقف همون صفحه وجه رو میگن، صفحه وجه یعنی رو رو برمیگردن از این طرف میکنه، از این طرف میکنه، یعنی حقش که مقابل چهرش است رو نمیبینه. اصلا رو بشه برم کنم که کو حق من ندارم، اگه حق بود میدیدم دیگه. حالا اگه روش این ورم کنم میبینه حقش، روش این ورم کنم که کو چی. این رو میگن صف. صف در واقع اعراض از حق، ندیدن حق است. وقتی حق رو ندید ببینی چیه. اصطلاحاً ما میگیم سالبه به انتفاع موضوع، یعنی حالا که حق خودش رو نمیگیره، نه به خاطر اینه که حقی دارد و میگذره، اصلا موضوعش رو پاک کرد، اصلا میگه حقی وجود نداره که من میخوام بگذارم، تموم شد، در حالی که حقم هست. لذا میگیم ادعاً میگه حق نیست، اما واقعا حق هست. و همون معنای قبلی که عرض کردم، اعراض وجه صورتشو بر نگردونه. این خیلی زیباست که یه نمونه شو من تو خیابون یه بادم این ماشینی زد به یه ماشین دیگه و سفتم زد بشه، دیدم خیلی خسارتش خواهد کرد و اون ماشین جلوی اصلا وای نزد که خسارتی بگیره. من به اون عزیزی که تو ماشین بود گفتم این نمونه سفت، میگن این است. عفت اینه که وای میسه میاد پایین، ثابت میکنه که شما مثلا 100,000 تومان به من خسارت وارد کردی، حق ثابت شون، بعد که من نمیخوام عفتش میکنم، گفتم حقشو میگیره. اون وقت که میگیره دیگه عفت نیست. اما خب اون وقت که نگیره خب میگن عفت، از حقش گذشت، نمیخوام دیگه. اما یه وقت اصلا حق خودش رو ندید میگه، اصلا میگه مثل این که نزد به من، خسارت وارد نکرده. هرچی هم بهش میگن خسارت رو میگه کو چی، ادعا میکنه که خسارت وارد نشده. نمیگه سر. یکی از عزیزانی که حالا هستن ایشون نقل میکردن که یه غیبتی رو حالا یا کرده بودن یا شنیده بودن، من تردید دارم، از مرحوم آیت الله جارحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه رفته بودن بعدن خدمت ایشون که حلالیت به طلبه. ایشون هم سر حوض داشتن وضو میگرفت، به ایشون گفته بودن آه ببخشید ما را، ایم جوون بودن ایشون اون موقع روشون نمیشود، بالاخره به خودش فشار آورده بودن که بگن، به ایشون گفته بودن ببخشید ما را، ما غیبت از شما کردیم. آجارحیم به جای اینکه بگن بخشیدم شما را، گفت بودن نه آقا به شما نمیاد که غیبت کرده باشی، اونقدر این جوان و بزرگش کرده بودن احترام اینطوری که حالا یه از خجالت در بیاد به خودش خیلی فشار روحی آورده بودن، نه چیزی واقع نشده، صورت مثلا اصلا پاکش کرده بودن. و این شخص بزرگ چیه؟ اصلا میگه چیزی واقع نشده، چیه من ببخشم؟ چیزی نیست، اشتباه میکنی. اما یکی هم هست که میگه خیلی خوب بخشیدم طوری، یعنی حق داشتم بخشیدم. یکی هم میگفت که وقتی کسی میاد حلالیت بده بهش میگم مثلا یه سوره یاسین برای پدرم بخون تا عفوت بخون. یعنی شما یه خدمتی به من بکن تو باید حق خودم بگذارم. این در واقع عفو نکرده، این چیکار کرد؟ معاوضه کرد دیگه، هیچ ارزش کارش خیلی اومد پایین. اینه که وارد نیستم تو مواسط اخلاقی، اشتباهاتو دارم. من بهش گفتم شما باید عفو بکنی، ثواب عفوت از اون سوره یاسین خیلی بیشتره. عفوش میکردی بس ثوابو اهدا کرد به پدرت، که خیلی عرضشش بیشتر بود. اما الان نتونستی عفو بکنی، شما از نفسی هنوز ضعیفی. گفت او یه ضربه من زده، منم خواهم یه ضربهش بزنم. او تلافی کرده دیگه. بالاتر از تلافی اینه که جلو خودت بگیری، عفو بکنی. خب ببینید، حالا توی این زمینه ما چند تا آیه داریم. این یکش خدمتتون میگم، فاعفو عنهم واصفح، دستور به پیامبره، ای پیامبر عفو بکن از اینا و صفح بکن. ان الله یحب المحسنین، خداوند محسنین رو دوست داره. این زیبایی کلام قرآن ها که در واقع یه جمله جا افتاده، میخواد بفرماد اگر عفو و صفح بکنی شما محسنی و خداوند محسنین رو دوست داره. اون جمله حذف میشه، یه مرتبه میگه ان الله یحب المحسنین، که در واقع ان اینجا به منزله تعلیل، تعلیل یعنی جواب از یه سوال در تقدیر. چرا عفو و صفح بکنم؟ این سوال تو آیه نیومده، این سوال، اما یه سوال اینجا مقدر میشه که چرا عفو بکنم؟ به خاطر اینکه شما محسن میشوی و خداوند محسنین رو دوست داره. تو دعای امام سجاد علیه السلام داره که الهی عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. اصلا ببینید فلیحسن، کلمه حسن اینجا صاف و عفو من، خدایا خودت میدونی ما خیلی گناه کردیم، الان نیکی از تو چیه؟ اینه که عفو من بکنی. فلیحسن العفو من عندک یا کریم. ششم از موارد باز صفت محسن، کسانی که ایمان به خداوند متعال دارند و به خصوص توی آیه شریفه علاوه بر ایمان بحث اشک ریختن و اسم آورده، میگه اینا کسانی هستند که ایمان به خدا دارن به گونه این که وقتی آیات الهی که بر پیامبر نازل میشد رو اینا میشنون، شما نگاه میکنی به چشمهای اینا میبینی همینطور عشق از چشمان اینا سرازیره. چرا؟ عشق مال چیه؟ به خاطر اون معرفتی که از حق دارن، شناختی که از خداوند متعال دارن، همچنین که کلمات الهی رو میشنن که خداوند چی فرموده، عشق از چشمانشون سرازی میشه. اینا رو قرآن میفرما اینا محسنن. بریم و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، این انسان ها وقتی که آیات که به پیامبر نازل میشد و میشنون، ترا اعینهم تفیر و من الدمع، میبینی چشمان اینا رو که همینطور داره میریزد از عشق. منشأش چیه؟ چرا گریه میکنن؟ مما عرفوا من الحق، منشأش اون آگاهی و شناختی است که از خدای متعال، از دین او، از قرآن دارن. یقولون ربنا آمنا، بعد اینا چون از سخن در میان میگن خدای ما ایمان آوردیم، اظهار ایمان میکنن. فکتبنا مع الشاهدین و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، چرا ما ایمان به خدا نیاریم و این حقی که از طرف خدا بر ما آمده، همین آیات، و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. بعد داره فاصابهم الله بما قالوا، خداوند ثوابی که به اینا میده چیه؟ جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و ذالک جزاء المحسنین. این آخرش فرمان پاداش همین محسنینه. چیکار کرد که شد محسن؟ گفتیم ایمان به خدا داشت، حتی علنی هم اظهار کرد، خدای شاهد باش. و یک کمی که عشق از چشمانشون هنگام نزول آیات نازل میشه، مائده 83 تا 85 بود. حالا روایت هم داریم از امیرالمومنین سلام فرمان ان المؤمنون المحسنون، همین دو تا کلمه میگن مؤمنون محسنونه. و شاید هم بخوایم مقایسه بکنیم با صفات دیگه، ایمان بالاترین صفت حسنه. ما دیگه ارزش بالاتر از ایمان نداریم، سرمایه بزرگ انسان ایمانشه. هفتم، از چیزایی که ما رو محسن میکنه تلاش برای دین. حالا تو این آیه اومده تلاش برای حفظ جان پیامبر. کسانی که جدن کار میکردن، حتی چه بسا جان خودشونو تو خطر میانداختن برای اینکه جان پیامبر رو حفظ بکنن، و تو این جهت تشنگی رو، رنج و گرسنگی و و سختی هایی که تو ضربه زدن به دشمن تحمل می، همه اینا رو تحمل می کرد. میگه این انسان ها، اینا انسان های محسن هست. این هم یه مثلا، حالا مجموعشو اسمشو بذاریم مثلا جهاد فی سبیل الله، مثلا بگی جهاد بگی. ببینید آیه رو، ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله، حق ندارن اهل مدینه و اطرافشون اینا تخلف از پیامبر بکنن. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، حق ندارن به خاطر جان خودشون از جان پیامبر دوری بکنن، یعنی فرار بکنن برای اینکه جون خودشون حفظ بکنن. ذالک بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصتون فی سبیل الله ولا یتعون موتن یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلن الا کتب لهم بهی عمل صالح. فرما تمام این زحمات که اینا میکشن، حالا چه تشنگی، رنج و سختی، گرسنگی، مکانهایی که واردش میشن که دشمن رو به خشم در میارن و ضربه هایی که به دشمن وارد میکنن، هر عملی رو انجام بدن خداوند یه عمل صالحی برای اینها مینویسه. یعنی فکر نکنن اینها از دید خدا دوره یا اینکه بی نتیجه هست. آخر آیه فرمود ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا پاداش محسنین رو که ضایع نمیکنه. اینا در راه خدا زحمت کشیدن، خدا هم پاداش اینا رو میده. هشتم، چیزایی که ما رو محسن میکنه هر تلاشی که در راه فهم دین، این که میگم هر تلاش چون معنای وسیعی داره، هر تلاشی که انسان بکنه برای اینکه دین رو میخواد شناسایی بکنه، مثل اینکه شما میخواید فرض کنید یه معارف دین رو توی یه کتابی پیدا بکنید، کتاب در دسترستون نیست، ناچارید برید توی شهر دیگه، توی کشور دیگه تلاش میکنید، یا اینکه مثلا یه جلسه میخواید برید که معارف دین توش گفته میشه، ناچارید یه راه زیادی رو طی بکنید، میخواید دعا بخونید مجبورید یه راه طولانی رو برید. همیشه در اختیار انسان نیستین مسائل، که گاهی باید تلاش بکنید. حالا این راه رفتن یک شه، پول خرج کردن یکی دیگه شه، گاهی انسان باید پول خرج بکنه، گاهی باید التماس بکنه به دیگری. خلاصه تلاش هایی که انسان انجام میده برای فهم دین، قرآن کریم در یک آیه خیلی سربسته، آخر آیه سوره عنکبوت 69 فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. هر کس تلاش بکنه، تلاش خالصانه، چون یه تلاش انسان میکنه میخواد نشونه دیگران بده، نه، با که تلاش خالصانه باشه خدا کمکش میکنه. بعدم میفرماد این شخص که تلاش خالصانه که این محسنه، خداوند با ایناست. این تلاش های خالصانه باز خیلی زیباست و نمونم خیلی داشته. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مسائلی رو، ایشون با یه جوانی مشهد برخورد کرده بودن که تو اون هتلی که مستقر بودن صاحب هتلیه به ایشون معرفی کرده بود که یه جوانی گاهی میاد اینجا اتاق اجاره میکنه، اما جوان غیر معمولیه، رفتارش مشخصه، چهره بسیار با تقوا و پاک. به ایشون گفته بود، آقای مسئله هم رفته بودن باش رفیق شده بودن و بعد از اینکه خب ایشون شناخته بود و مطمئن به ایشون شده بود، یه مقدار احوالاتش رو تعریف کرده بود برایشون که اون جوان اولا گفت من معلمم تو اهواز و با تیول ارزم میام مشهد و میرم، سوار ماشین نمیشه، از همونجا به طور میاد مشهد برمیاد، یا جای دیگه بخواد کربلا برد یا مکه اوتو گفتن تیول ارز داشت، میرفت و میمد، نیاز به وسیله و این چیزا نداشت. شروع کارش هم اینطور گفت یه بار تو اهواز شنیدم یه جلسه خصوصی در توسل به حضرت ولیعصر علیه السلام و من زبان روزه، حالا یا ماه رمضان بوده یا غیر ماه، هم گفته بود زبان روزه بودم، یه مسیر خیلی طولانی رو پیاده طی کردم که خودم به اون جلسه برسونم، خیلی زحمت کشیدم، اما رو شوقی که با آقا داشتم خودم رسوندم به اون جلسه و اتفاقا جلسه خصوصی بود، ما رو رامون ندادن، عذرخواهی هم کردن، گفتن آقا جلسه عمومی که نیست که هیچ. ما برگشتیم و خیلی خسته شده بودم، دلم شکست. از اونجا به بعد دیگه رفتم خودم با آقای ارتباط روحی برقرار کردم و ارتباطمو تقویت کردم. برقرار راه ببینید یه تلاش، حالا تلاش واقعا استثنائی، اینه که یمچین برنامه‌ای دارن، غیر از اینه که انسان مثلا یک کیلومتر دو کیلومتر راه میفته میاد و میره، اونم حتما با ماشین یا موتور باید برد و بیاد، فهم میکنه دیگه. حالا بعد گفته بود که بعد از یه مدت یه آقای ما در منزل ما یک کتاب به من داد و در واقع مزد ما رو اینطوری داد، گفت این کتاب رو مطالعه کن، دستوراتش رو عمل بکن، به کسی هم کتاب رو نده، بعد که تمام شد کتاب رو بینداز تو رودخونه، میرسه دست ما، ما میگیریم. اون کتاب رو که خوندم خیلی چیزها توش بود، یکیش دستور تیول ارز داده بود که چیکار باید بکنی تیول ارز پیدا کن، اصلا زندگی رو یاد داده بود که باید چیکار بکنی تو با خدا آشنا بشی، چطوری عبادت بکنی، چطوری با مردم، چطوری با همسر، همه چی توش بود دیگه. حالا این کتاب چی بوده نمیدونم، اون شخص کی بوده نمیدونم، هیچ اطلاعی ما نداریم. ایشون هم کتاب خونده و بعد انداخته بود تو رودخونه طبق تعهدی که داده بود. تلاش بی جواب نیست. الان همه شما عزیزان هر مقدار تلاش کردید در گذشته، الان که به خود مراجعه میکنید میدید بیشتر از مقدار تلاشتون اطلاعات دینی دارید، چند برابر اطلاعات دارید، نه معادل زحمتتون، چند برابر داره. این به خاطر چیه؟ اینه، خداوند وعده داده که اگه تلاش بکنید دستتون رو میگیرن، هدایتون میکنن. تو بحث استادش که خیلی ها دنبال هستن، اینو بارها عرض کردم، تو کتاب هم مینویسن که اگر کسی نصف عمرشو در راه پیدا کردن استاد بگذرونه ضرر نکرده، چون نصف راه همینه، نصف دوم راه اینه که حالا که استاد پیدا کرد عمل کنه به دستوراتش. اینا رو میگن، اما این نکته هم باید کنارش گفته بشه که پیدا کردن استاد به این نیست که شما برید پیدا بکنید، راهش مهمتر از خودشه. چطوری حالا استاد پیدا کنیم؟ ما بریم با ذهن خودمون بگیم فلانی مثلا استاد خودمون قرار میدیم، خب ما ذهنمون ناقصه، ما چه میدونیم خصوصیات این استاد چیه، چه قدرتی داره، آیا میتونه نیاز ما رو برطرف بکنه یا نه. شاگرده که همه در یه ساعت نیستن که، یعنی یک کسی رفیق شماست، نیاز روحیش به یه استاد تأمین میشه اما شما اون نیاز روحی رو ندارید، شما نمیتونید برید شما استاد، شما نیازتون چیز دیگه است، اون استاد هم نمیتونه تأمین بکنه. علاوه بر این که گاهی استادها اصلا استادهای شیاد زیاد شدن، کسانی که اصلا فریب میدن افراد رو، و نموناشو تو بحثای گذشته خدمتون عرض کردم، دنبال مرید بازی هست، به دروغ وانمود میکنن که ما از درونتون خبر داریم برای اینکه افراد رو جذب خودشون میکنن. خب اینا هم باید انسان مواظب باشه. و زیاد بودن کسانی که رفتن جذب این افراد شدن، اصلا منحرف شدن. دو تا نشونه بارز هم اینا دارن، این استادایی که منحرفن، دو تا نشونه خیلی بارزه، یعنی خیلی ساده. یکی این که جلساتشون همش رو سری میگذاره، یکی از نشوناش، چون اینکه علنی شد مششون زود باز میشه، وقت اونایی که میرن میگن جلسه خصوصی خود چی چیه، حالا خدا میدونه چی چیه، به کسی نمیگن. مشکل دومش اینه که اینا به شدت شاگردان خودشون از ارتباط با علما نهی میکنن، چون میدونن عالم فکر الهی داره، فوری مشت اینا رو باز میکنن، نه خودشون با علما در ارتباطن، نمیذارن شاگردانشون. این دوتا نشونه بارزشه. اما نشونه سومش که خیلی بارز نیست، گناه کردنشونه. اونا دیگه شما یه مدت که باشون باشید متوجه میشید که اصلا این اهل گناه هم، یه ساعت دو ساعت تو به حرفش گوش بدیم دیگه مثلا داره غیبت میکنه، اول انسان شک میکنه، میگه نکنه حالا حواسش نیست، میگه چه توجیه میکنه، بعد نه عمدن داره غیبت میکنه، یا یه گناهانه دیگه. اما اون دوتا نشونه نشونای شاخص اینا هست که خیلی راحت انسان میتونه اینا رو شناسایی بکنه. علی حال نیاز انسان هم همیشه با استاد برطرف نمیشه. اینو بهتون بگم که گاهی اصلا استادی وجود نداره. حالا تو اون کتابی که بنویسه شما برو استاد پیدا بکن، کیه میخواد پیدا کنه؟ نیستم چی چیزی. میخواد خدای متعال بسازد یه استاد؟ اینکه نظم جهان به هم میخوره که، هم تو یکی خدا خلقش بکنه. نیست استاد فعلا، میخواد چیکار کنه؟ اینه که اگه با فکر خودتون رفتید اشتباه میکنه. حالا اگه استاد نبود فکر میکنید شما محرومید؟ نه، این آیه 69 عنکبوت فرمود لنهدین نام سبولنا، شما تلاش کنید خدا دستتون میگیره. دست گرفتن که فقط از طریق استاد نیست که، گاهی مثلا این کتابش که گفتن استاد نیست، کتاب میذاره جلوت. گاهی خوابه، افرادی داشتیم که با خواب، خوابای رحمانی، یه خواب دو تا خواب اصلا زندگیشو عوض کرد، گاهی هم نه مرتب خواب دیده، مرتبی خواب ده دستشو گرفتن این کارو بکن این کارو بکن. گاهی رفیق انسان استاد انسان میشه، نه استاد کلی، تو یه مورد یه وقتی از دانش یه چیزی در میاد یه نصیحت به من میکنه، همون یه نصیحته به درد من خیلی میخوره. گاهی یه کتاب راهنمای من میشه، کتابو میرم کتابخونه باز میکنم، گاهی میرم مثلا تلویزیون رو روشن میکنم یکی صدای سخنران میکنه، اتفاقا همون جمله که به درد میخوره همون لحظه ذهن این در. مثلا اگه حواسش جمع باشه هدایت الهی اینو اون نمیشناسه، خدای متعال میدونه چیکار بکنه، از طرق مختلف دست ما رو میگیره. ما باید محسن بشیم، خداوند با ماست. کی محسن میشیم؟ فرمود جاهدو فینا، کار بکنیم برای خدا، برای خدا یعنی خالصانه، نخواهیم اهداف دیگه رو دنبال بکنیم. کار برای خدا بکنه میشه محسن، خدا هم با ماست. خدا با ما باشه دیگه نونمون تو روغن خلاص، هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. و البته یختم مصلحت باشه سریع استاد میره جلو. یه پزشکی در مشهد بود میگفت من در شمال مطب دارم، مطبم خیلی شلوغه، اما یه روز تو مطب که رفتم دیدم هیچی مریض مراجعه نکرد، تعجب کردم، گفتیم کاش همه مریض نباشن. اما معلوم بود استثنایی بود، چون همیشه قلقله بود تو مطب. بعد فهمیدم که یه شیخی تصرف کرده بود تو ذهن همه مریضا که همه رو منصرف کرده بود که نیان پیش من، تو خودش بیا. اول نمیدونستم چی شده، همون شستم تو مطب یه چند دقیقه دم هیچ کس هم نیست. بعدم یه روحانی اومدش، فکر کردم که حالا این مریضه، اومد نشست و خودم آماده کردم که معالجش کنیم، دیدیم نه اینم نمیگه کجام درد میکنه. شروع کرد ما رو نصیحت کردن، شروع کرد ما رو موعظه کردن. ما هم گاهی نگاه میکردیم کسی میاد از مریضا یه وقتمون این نخواد بگیره، دیدیم نه، برای اینکه دلمون آرام بشه. خب گوش دادیم به این، اینم اونم هیچی مشغول جایی نبود، کلماتش نفوذ میکرد تو دل ما. حالا چی بود؟ سالها قبل مرتب توسل داشتن از خدای متعال، خواسته بودن که از یه طریق خدا دست ما رو بگیره هدایتمون بکنه. نمیدونستم چطوری خدا میخواد حالا دست ما رو بگیره، یه مرده اینطوری شد. خلاصه اومد خوب نصیحتاشو کرد و یک ساعتی خوب ما رو با خدا آشنامون کرد، عشق خدا رو انداخت دلمون، محبت امام زمان علیه السلام، قرآن، چی دیگر چیه که نیاز داشتیم، خوب برامون گفت و ما رو آسمونیمون کرد، خداییمون کرد حقیقت. بعد که میخواست بره یک کتاب به من داد، گفت این کتاب مطالعه کن به دردت خیلی بخور. دست داد خداحافظی کنه، دستشو گرفتم دیدم موج بود، جسم نداشت، هیچی تو دستم نیمد. باز هم حواسم نبود که این چیه، چرا این چیزی تو دستم نیمد. رفت بیرون، ما کتاب باز کردیم، دیدیم این کتاب مربوط به کسیه که حدود 30 سال 35 سال پیش فوت شده. یه مرتبه جا خوردم، همون لحظه هم بود دیگه، در رو باز کردم یه بار دیگه ببینم، شدم هیچ کس نیست، اصلا پشت در نفهمدم تو زمین رفت و یا تو آسمون. تازه فهمدم که این آقا اصلا فوت شده، از دنیا رفته، اما اینطور دستش بازه که تو قالب جسم مثالی میاد میبینه دیگه که باید نصیحت کنه، نصیحتش کنه در میره. کتاب هم بهش میدیم، قشن میگفت جسم داشت و لباس و قشن به همون شکل زمان حیاتش. جان بعضی روحانیونی که ایشون دیده بودن رفتم باشون صحبت کردم، یه تحقیق کردم، دیدم عجب انسانی این بوده، اون زمان حیاتش کارهای خارق العاده خیلی انجام میده، یعنی منحصر به این مورد نبود. اونایی که هم دوره بودن با اون روحانی که تعریف های عجیب غریب ازش میکردن که حالا وقت جلسه نمیخوام بگیرم. تو زمان حیاتش تصرف میکرده، تصرف های استثنائی ها، تیول عرض میکرده، میرفته میاد از درون افراد خبر، مثلا اطلاع بگم فلانجا فلانی نیاز داره، میرفته تیور اردم داشته، اطلاع داشته که حالا باید برد به کی چی بگه، میرفته میمده. حالا هم که از دنیا رفته همینطور، حتی داره کتاب میده. تلاش خالصانه نتیجه داره. نهم از مواردی که ما رو باز محسن میکنه تسلیم فرمان خدا بودن. ببینید اینم یکی از صفات خیلی پسندیده است که اون چی خدا میگه بگیم چش، حالا اون چی خدا میگه یه از ضررش کمه یه از ضررش زیاده، ضرر به جسممون رو داره میگم، یعنی میره تا فرض کنه حالا این کسی از یه حرام میخواد فاصله بگیره میگه چش، یه کسی بهش میگن انفاق بکن مالتو میگه چش انفاق برو. خب اینم ضرره دیگه، ضرر مالی میبینه، اما میاد تو ضرر جانی بهش میگن در راه خدا برو جلو ولو جانت از بین بره، آیا اونجا هم تسلیمی؟ ببینید درجات تسلیم خیلی فرق میکنه. قرآن کریم راجع به حضرت ابراهیم و فرزند او اسماعیل، اونجایی که دستور داده شد که ذبح بکن فرزند تو، اونجا رو دست گذاشته میگه اینا محسنن. ببینید حد اعلای تسلیم در مقابل فرمان خدا اونجا. فرمود فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شده، پدر به پسر گفت من همچین خواب دیدم و وظیفه می که این کارو بکنم، اونم گفت هر چی وظیفه تو انجام بده و نگران نباشون. یه چیزای دیگه هم هست که حالا تو قرآن نیومده، اما داستانش داره که گفت نمیدونم دست و پای من رو ببند که حتی دست و پام نزنم که یه افتو ناراحت نشی، یا چشمم رو ببند که اصلا چشمم تو چشمتو نیفته محبت پدری. او حتی گفت دمرو، این دمروشو قرآن هم میفرماد و تلهو للجبین، فلما اسلما هر دو تسلیم شدن و تلهو للجبین، یعنی اون رو به پیشانی رو زمینش گذاشت، یعنی بچهش رو اسماعیل رو پیشونیش رو گذاشت رو زمین که چشمش به طرف زمین باشه، اصلا چهره بچهش رو نبینه تا از پشتر سر رو جدا بکنه. خب پیشانش رو برخاش گذاشت و نادینا و یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، یه مرتبه خطاب شد که تو تصدیق کردی رؤیای خودت رو، تصدیق کردی یعنی تحقق بخشیدی، وظیفه تو دیگه انجام دادی. انا کذالک نجز المحسنین، یه مرتبه میگه ما محسنین طوری پاداش میدیم. این احسان در حد اعلایی که اونجا بود. خب آخریش هم عرض بکنم، یه این آخریشو کلیست خدمتون میگم. احسان و حسن چیه؟ اینه که ما بهترین عمل رو انجام بدیم. بهترین کدومه؟ پاکترینه. این مورد آخر رو یه اشاره کنم به آیه دوم سوره ملک، البته اونجا لفظ احسان توش نیمده اما با روایات میخوام اشاره کنم. اونجا فرمود که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، ما میخوام بینیم احسن و عملی که انجام میدیم. وقتی احسن و عمل رو تو روایت میگه که احسن و عمل اکثر و عمل نیست، اخلص و عمله، عمل زیاد نه، عمل خوب. وقتی عمل خوب که میگیم پاکترین، انسان رو محسن میکنه، که اول صحبت هم گفتم تو هر کاری انسان میتونه خوبشو خودش میتونه بگه چیه، عقل بالاخره میگه، اگرم عقل نگه شرع میگه، توی حرف زدن خوب چیه، تو نشستن خوب چیه، تو نم رانندگی کردن خوب چیه. حالا یکی دو موردشو در آیه شریفه که فرمود ممن وجهه لله و هو محسن، تو ذیل این آیه که لفظ محسن توش اومده، یه روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سؤل عن الاحسان، کسی پرسید احسان چیه، فرمودن ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، احسان اینه که وقتی میخوای خدا رو عبادت کنی، جور عبادت کنی که داری خدا رو میبینی، و اگرم تو خدا رو نمیبینی، اون داره شما رو میبینی. باز روایت دیگه، عمر ابن یزید از اصحاب خاص امام صادق علیه السلامه، اونم از امام سوال میکنه و مل احسان، احسان چیه؟ فرمودن اذا صلیت فاحسن رکوعک و سجودک، وقتی نماز میخونی بهترین رکوع و سجده رو، رکوع و سجده تو خوب نیکو بکن. حالا ببینید دیگه خوب کردن رکوع و سجده به چیه. یکیش اینه که انسان حواس جمع باشه تو رکوع داره چی میگه، حضور قلب داشته باشه، عجله نکنه. احسان ظاهریش اینه که خوب خم بشه. دیدید بعضی تو رکوع درست خم نمیشه، زورشون میاد، کمرشون خلاصه یه انحنایی داره، زورکی دستش گذاشته نوک زانواش، که حد واجبم هم همینه، وقتی دست انسان به زانو برسه دیگه رکوع واجبش ادا شد، دیگه بیش از این خم نمیشه. قشنگ خم شد، کمرت ببر پایین، صاف کن. میگن کمر و سر باید نات مستقیم باشه، روایت میگه جوری که اگه آب رو کمرت گذاشتن نریزه اینطوری. پس احسانم یکیش اینه که خوب خم بشی. تو رکوع اول دست راست رو بگذاری رو بزانود، بعد دست چپ بگذاری، نه با هم بگذاری، اینا احسانه. یا اینکه انگشتتون بسته نباشه تو رکوع، بلکه باز کنید، کنده زانو رو محکم تو دست بگیرید، اونچنان محکم باشه که اگر گردنتون رو زدن تکون نخورید. اصلا میگن این گردن صاف گرفتن توجه به همینه که خدای من گردن در مقابل فرمان تو محکم گرفتم، که اگر گردنم بزنیم آمدم تسلیمم در مقابل. اینا میشه احسان تو رکوع. احسان تو سجده باز آداب دیگه داره. بعد فرمودن و اذا صمت، این مربوط به روزه ما هم والا خوبه، فرمودن احسان تو روزه چیه؟ فتوق کل ما فیه فساد صومک. احسان در روزه اینه که سرپیچی کن، جدا بکنی خودتو از آنچه که روزتو فاسد بکن. خب این آنچه فقط محرمات روزه نیست، یه میدونی دیگه انسان باید زبان چشمش اینم از گناه باید روزه باشه دیگه. بعد آخر حدیث ازت یه جمله‌ای دارن، حدیث یه دیگه هم داره جملات، آخرش اینه کل عمل تعمله لله فلیکن نقیاً من الدنس. هر کاری، احسان اینه، هر کاری که انجام میدی برای خدا باید پاک باشد از چرکی، از ناپاکی. یعنی چقدر معنا وسیع شده، یه تعریف کلی امام کردن که احسان اینه، هر کاری برای خدا میگن پاک باشه، قاطی نداشته باشه. مثلا من کارو میکنم فکرم یه پاداش از این بگیرم، ولو پاداش در حد که بیاد یه باری کلا به من بگه باری کلا برای این سخنان کردی، هیچی. این عمل دیگه، ولو بازم نمیخوام بگم ناخالصه، اما آخرش یه چیزی اومد توش دیگه، با اینکه خالصه، اما اون خالصه خالصترش هم داریم دیگه. اینه که اصلا من در حالی که وظیفه دیگرانم تشکره، من برای اون تشکر این کارو نکنم. فکر مهمه که بگم لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، مثلا از اینا نه جزاء میخوام نه تشکر میخوام. چی بگیم، خیلی سخت شد کار، اما ارزش هم خیلی داره. این بحث احسان خیلی ارزش داره. یا من له الدنیا والآخره، ای خدایی که دنیا و آخرت رو داری، ارحم من لیس له الدنیا والآخره. رسیدیم به اینجا که مثل اینکه ما نه دنیا داریم نه آخرت، خدا به اون ترحم کن که هیچی نداریم، فقیریم خلاص. حرف خیلی دارم. من 5-6 روایت هم یادداشت کرده بودم که بخونم، ظاهرا وقت گذشت. عذرخواهی میکنم. این بحث انشاءالله فردا به لطف الهی ادامه خواهیم داد و یه مقدارم بحث آثار احسان رو میخوام بگم، اونم 7-8 رو آیه قرآن خدمت انشاءالله تو زمینه خواهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. محسن به تمام معنا علی اکبر سلام الله علیه، که گفتن شبیه ترین مردم به جدشون بودن، رفتارشون، گفتارشون، اخلاقشون شد محسنی. وقتی آمدن بالین سر جوانشون، سر علی رو به دامن گرفتن و وضع خده على خده، صورت به صورت جوانشون گذاشته. ولدیت على الدنيا بعدك العفو، رفتی از غم و غصه های دنیا آسوده شدی. و بقی ابوك وحيدا فريدا، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكسو كل عريان، اللهم أقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء